حسی دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه سوم بهمن 1389 برابر با 23 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم. خبر، تحلیل و مصاحبه را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. آرش حسنی اینجاست با دست پر و خبرهای تازه. آرش، سرخط مهمترین خبرهای امروز چی بود؟
سلام فرین، من هم آرزو می‌کنم که شنوندگان رادیو فردا یک شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و ساعت خوبی رو هم پیش رو داشته باشن. اگر اجازه بدید من با سرخط اخبار ایران شروع بکنم. 22 نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و ترابری شدند. محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرده که مذاکرات هسته‌ای نتایج مناسبی داشته باشه. و بالاخره اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید همچنان به مواضعش در آخرین حضورش در نماز جمعه پایبند است.
خب پس آرش، بیشتر بشنویم از خبرها.
طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با امضای 22 نماینده مجلس صبح امروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. وقوع سوانح هوایی و سقوط مکرر هواپیماها از جمله در قزوین و ارومیه، عزل و نصب‌های پی در پی، عدم جدیت در مسیرهای حادثه خیز، عدم توجه به ایستگاه‌های هواشناسی و مسیرهای ریلی کشور از جمله محورهای استیضاح وزیر راه و ترابری عنوان شده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع شماری از مردم شهر رشت ابراز امیدواری کرد در جلسات آینده مذاکرات ایران با 5+1 توافقات خوبی حاصل می شود. محمود احمدی نژاد گفت این مذاکرات باید منجر به رسمیت یافتن حقوق ملت ایران و به گفته او حقوق قانونی سایر ملت ها شود. او در حالی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای 5+1 ابراز امیدواری کرده است که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوهای دو روزه با ایران در استانبول را مایوس کننده خوانده است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مواضع خود را درباره مسائل کشور به صورت مشخص در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران اعلام کرده و همچنان به آنها پایبند است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران که با حضور تعداد زیادی از هواداران جنبش سبز همراه بود، آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده را به عنوان راه حل گذر از بحران پس از انتخابات اعلام کرد. درخواست‌های او در آن نماز جمعه در یک سال و نیم گذشته همواره با مخالفت و واکنش‌های شدید هواداران دولت محمود احمدی نژاد همراه بوده است. اما باز هم در ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا صبح روز یکشنبه افتتاح شد. سرتیپ پاسدار کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری ایران هدف از تشکیل این پلیس را جلوگیری از چالش‌ها و تهدیدها، جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی اعلام کرده است. به گفته این مقام انتظامی 75% از مشاغل در ایران وابسته به اینترنت هستند. سرتیپ کمال هادیانفر میگوید بیش از 25 میلیون تلفن ثابت، 52 میلیون تلفن همراه و بیش از 32 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد. به گفته او بیشتر این جرایم اینترنتی به ترتیب در تهران، خراسان، گیلان و مازندران روی می‌دهد. اما علی اکبر صالحی سرپرست فعلی وزارت خارجه هم به عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی شد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه معرفی کرد. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز دریافت نامه آقای احمدی نژاد مبنی بر معرفی علی اکبر صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی خارجه را اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در آذر ماه سال جاری با برکنار کردن منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده بود. فرید
متشکرم. آرش حسنی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ محمود احمدی نژاد در 85مین سفر استانی خود به سر می‌برد. نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری به استان گیلان و سخنرانی او در شهر رشت. 22 نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و ترابری شدند. حمید بهبهانی 10 روز فرصت دارد به دفاع از عملکرد خود بپردازد. وزارت بهداشت میگوید ممکن است دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت آلوده شده باشند. اعتراض‌های بین‌المللی به حکم حبس جعفر پناهی همچنان ادامه دارد. مجلس آلمان میگوید حکم آقای پناهی غیر قابل قبول است. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. نگاهی داریم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی امشب. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و کابینه دولت دهم این روزها در استان گیلان به سر می‌برند. این سومین بار است که راه سفرهای استانی آقای احمدی نژاد به استان گیلان منتهی می‌شود. فهیمه خضرحیدری نگاهی دارد به این سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر رشت.
85مین سفر استانی محمود احمدی نژاد و هیئت دولتش در دوره تازه این تورهای سیاسی. این بار و برای سومین بار کابینه دولت به استان گیلان رفته است. حالا ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت که میزبان محمود احمدی نژاد و هیئت همراه شده، جایی است که در آن میتوان از نتایج مذاکرات هسته‌ای تا پیام به رهبران مخالفان دولت را پیگیری کرد. اگرچه کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتایج مذاکرات دو روزه استانبول را ناامید کننده خوانده است، اما اینطور که محمود احمدی نژاد پشت تریبون ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت و در جمع گروهی از مردم این شهر میگوید، جمهوری اسلامی ایران آنقدرها هم ناامید به نظر نمیرسد.
اگر طرف مقابل مصمم باشد، متعهد به عدالت و احترام باشد، امید می رود که طی جلسات آینده نتایج مناسبی حاصل بشود. البته ما می دانیم که صهیونیست های بی فرهنگ بعضی از دولت های استعماری علاقه ندارند که مسائل به خوبی حل بشود. من به مسئولین 5 به علاوه 1 اعلام میکنم اگر میخواهید مذاکرات به نتیجه برسد، باید خودتان را از زیر فشار اون انسانهای کوته بین بیرون بکشید.
همه اینها اما در حالی است که نماینده گروه 5 به علاوه 1 دلیل بی‌فرجام ماندن مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران را پیش شرط‌های غیر قابل پذیرش و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای اعلام کرده است. آنچه که محمود احمدی نژاد از تریبون سفرهای استانی همچنان بر آن پا می‌فشارد. اما محمود احمدی نژاد در 85مین سفر استانی خود حرف‌های دیگری هم برای مردم ایران و آنها که فتنه‌گر می‌خواندشان داشت. از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفته تا جلساتی که مخالفان دولت به گفته او در دخمه‌ها و فراموشخانه‌ها برگزار می‌کنند.
50 سال متوالی بیش از 70% یارانه‌ها در اختیار کمتر از 30% مردم بود و امروز به لطف خدا همه یارانه ها به طور عادلانه در جیب آحاد مردم است. البته بعضی از بدخواهان ملت عمدتاً در بیرون از مرزها و بعضی کوتفکرها در داخل کشور از اینکه پول مردم تو جیب خود مردم است ناراحتند. در جلساتشون در اون فراموش خانه ها و در دخمه ها نشستن، به خیال خودشون تصمیم گرفتن، گفتن ما باید یه کاری بکنیم، این دولت رو مشغول کنیم تا نتواند به مردم خدمت بدهد. من میخوام از زبان شما یه کلمه به اونها بگم. شما با احمدی نژاد طرف نیستید. احمدی نژاد نوکر این مردم است و شما با این مردم طرفید. اگر دست از فتنه‌گری بر ندارید، به ملت معرفی می شوید و این ملت شر شما را از سر ایران کم خواهد کرد.
فتنه‌گری و مخالفت با هدفمندسازی یارانه ها اما موضوعی است که از ماها پیش از اجرای این طرح از سوی مقامات ایرانی مطرح می شد تا جایی که تنها چند ساعت پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها، فریبرز رئیس‌دانا از اقتصاددانهای سرشناس منتقد این طرح تنها به دلیل انتقاد به طرح هدفمندسازی یارانه ها بازداشت شد. رویدادی که رئیس جمهوری در رویارویی با مردم و در جریان سفر استانی به گیلان اشاره‌ای به آن نکرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در هر حال ارتباط مستقیم با مردم از طریق این سفرها را دنبال می‌کند. سفرهایی که در اغلب آنها برخی جوانان مشتاق و گفتگو با رئیس جمهوری در صف اول می‌ایستند و آقای احمدی نژاد هم از آنها غافل نمی‌شود.
آقای قروغی، اون جوان عزیز ما اونجا ببینید چی کار داره. آقای قروغی میان بگید، برو جلوتر. یا جلو جلو جلو. دست راست، دست راست آقای قروغی، دست راست. دست راست.
شاید این جوان گیلانی هم یکی از ده ها جوان جویای کار استان باشد، یکی از همان جوانهایی که آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان در سخنانی پیش از سخنرانی رئیس جمهور مشکل بیکاریشان را بزرگترین بلای استان گیلان دانست.
فهیمه خضر حیدری از سفر رئیس جمهوری اسلامی به استان گیلان گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما باز هم در ایران، مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه به طور رسمی درخواست 22 نفر از نمایندگان برای استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم را اعلام وصول کرد. به این ترتیب وزیر راه جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهد داشت تا با حضور در مجلس به دفاع از عملکرد خود بپردازد، مگر اینکه پیش از این مدت رایزنی‌های دولت موجب انصراف دست کم 13 نماینده از درخواست استیضاح شود. بیشتر از حامد پارسی می‌شنویم.
در درخواست 22 نماینده مجلس که در صحن علنی روز یکشنبه اعلام وصول و قرائت شد، وقوع سوانح هوایی پی‌درپی در قزوین و ارومیه، استفاده غیر موجه از ناوگان هوایی مستهلک و عدم اجرایی کردن قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی ذکر شده است. همچنین استیضاح کنندگان، عدم وجود جدیت در اصلاح مسیرهای حادثه خیز کشور، کم توجهی به مسیر ریلی کشور و عدم توجه به ایستگاه‌های هواشناسی را از دیگر دلایل طرح درخواست استیضاح برشمردند. اعلام نظرات غیر کارشناسی، عدم توجه در استفاده از بودجه سنواتی، دادن قول‌ها و وعده‌های فراوان غیر عملیاتی، عزل و نصب‌های پی در پی و سرانجام ناتوانی در حل مشکل پیمانکاران طرف قرارداد در وزارت راه از دیگر موضوعاتی است که حمید بهبهانی برای جلب دوباره رأی اعتماد نمایندگان باید در این موارد از خود دفاع کند. آقای بهبهانی که از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی تصدی وزارت راه و ترابری را بر عهده گرفت، اکنون 10 روز فرصت دارد تا با دفاع از خود در این موارد و در صورت کسب رأی اعتماد مجدد به فعالیتش در وزارت راه ادامه دهد. دولت محمود احمدی نژاد نیز همین میزان فرصت خواهد داشت تا با رایزنی با نمایندگان استیضاح کننده دست کم 13 تن از آنها را وادار به انصراف از درخواست خود کند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست استیضاح با امضای حداقل 10 نماینده قابلیت طرح خواهد داشت. محمود احمدی نژاد که به گفته خود سابقه شاگردی آقای بهبهانی را در دانشگاه علم و صنعت از سالهای 56 و 57 دارد، در جلسه رأی اعتماد به وی از او به عنوان متخصصی که میتواند نگاه علمی را در عرصه حمل و نقل حاکم کند یار کرده بود. آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در پایان‌نامه دانشگاهیش در زمینه اجرای مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهرداری وی را در پیاده کردن این طرح در تهران با هدف کاهش ترافیک یاری داد. گرچه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری این طرح به دلیل مخالفت محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در حد نظری باقی ماند. در صورت تحقق استیضاح حمید بهبهانی، وی دومین متصدی این وزارتخانه خواهد بود که در 20 سال گذشته پایش به جلسه استیضاح گشوده شده است. پیشتر در کابینه دوم محمد خاتمی، احمد خرم وزیری که بر سر گسترش اسکله‌های غیرقانونی و نیز دست‌اندازی ارگان‌های نظامی در فرودگاه امام خمینی با سپاه پاسداران دچار مشکل بود، به دلایل کمابیش مشابهی استیضاح شد و در نهایت با وزارت راه خداحافظی کرد.
گزارشی بود از حامد پارسی درباره استیضاح وزیر راه و تروری که 22 نماینده مجلس خواستار آن شدند. ساعت 19:14 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. معاون وزیر بهداشت روز یک شنبه اعلام کرده که احتمال آلودگی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت وجود دارد. وزارت بهداشت طی اطلاعیه اعلام کرده که در مراکز تصویربرداری از سیستم‌های شرکت زیمنس استفاده می‌شود. به همین علت به این مراکز هشدار داده تا برای مقابله با استاکسنت از آنتی ویروس‌های بروز شده استفاده کنند و دسترسی کاربران را به سیستم‌ها محدود کنند. بیشتر از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید احتمال آلودگی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت وجود دارد. از چند ماه پیش که نام استاکسنت به گوش رسید، تنها صحبت از آلودگی سیستم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود، اما همکنون وزارت بهداشت ایران از احتمال آلودگی دستگاه‌های پزشکی هم به این بدافزار خبر می‌دهد. مصطفی قانعی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به مراکز تصویربرداری در ایران هشدار داده و گفته است که ویروس استاکسنت در روند فعالیت دستگاه‌ها اختلال ایجاد می‌کند. او گفت برای مقابله با استاکسنت نرم افزاری طراحی شده تا مراکز تصویربرداری آن را نصب کنند و مشکلی برای دستگاه‌هایشان به وجود نیاید. وزارت بهداشت اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت خود منتشر کرده از مراکز تصویربرداری پزشکی خواسته جهت مقابله با آلودگی دستگاه‌ها دسترسی کاربران را محدود و از آنتی ویروس‌های بروز شده استفاده کنند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین شماری از مطبوعات غربی بر این باورند که ویروس استاکسنت برای از کار انداختن سانتریفوژها و به تعویق انداختن برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده و کشورهای غربی را مسئول طراحی آن می‌دانند. اما شماری از کارشناسان می‌گویند استاکسنت توسط شرکت زیمنس طراحی شده، اما نه برای تخریب، بلکه طراحی شده تا برنامه سانتریفوژها را کنترل کند. نصرت واحدی، فیزیکدان و کارشناس اتمی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید
این ویروس رو شرکت زیمنس تهیه کرده نه برای تخریب، بلکه برای این بوده است که این سانتریفوژ هایی رو که به اسمش از P1 P2 اینها رو تست بکنن، چون اگر احیاناً برنامه کنترل و برنامه هایی که این سانتریفوژ ها رو راه میندازه و کنترل میکنه، اونها رو باید امتحان کرد که مبادا گرفتاری براشون به وجود بیاد.
در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده که استاکسنت با هدف ایجاد اختلال در شرکت ها و سازمان های حیاتی، سیستم های کنترل صنعتی در سراسر جهان را آلوده کرده و بیشترین آلودگی هم در ایران مشاهده شده است. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که تأخیر به وجود آمده در برنامه هسته‌ای ایران نتیجه آزمایشاتی است که توسط آمریکا و اسرائیل طراحی شده. در این گزارش آمده بود برای اطمینان از کارکرد استاکسنت، این بدافزار به مدت 2 سال در آزمایشگاه دیمونای اسرائیل تحت آزمایش بوده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم حدود 2 ماه پیش در این باره گفته بود که کشورهای غربی با ایجاد اختلال در بخش‌های الکترونیکی برنامه هسته‌ای موفق شدند کار تعدادی از سانتریفوژها را مختل کنند، اما از سوی دیگر حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته اعلام کرد که ویروس استاکسنت هیچ تأثیر منفی بر روند پیشرفت فعالیت‌های اتمی نیروگاه بوشهر نداشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی به حکم صادره علیه جعفر پناهی، کارگردان مشهور ایرانی، نمایندگان مجلس آلمان هم لب به اعتراض گشوده و از دستگاه قضایی ایران خواستند حکم صادره علیه پناهی را هرچه زودتر لغو کند. کمیسیون فرهنگی و رسانه مجلس آلمان یا بوندستاگ ابراز امیدواری کرده که جعفر پناهی بتواند در جشنواره جهانی فیلم در برلین به عنوان یکی از اعضای برگزیده هیئت داوران این فستیوال حضور یابد. پیش از این هم دولت آلمان خواسته مشابهی را مطرح کرده بود. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان میشنویم.
در پی صدور حکم سنگین علیه جعفر پناهی در 27 آذر ماه امسال، حرکت‌های همبستگی با این سینماگر سرشناس همچنان ادامه دارد. یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا اعتراض نسبت به این حکم و در عین حال همبستگی با جعفر پناهی است که از سوی نمایندگان بوندستاگ مجلس آلمان ابراز شده. بر پایه تصمیم مشترک همه فراکسیون های مجلس آلمان، حکم صادره علیه جعفر پناهی غیر قابل قبول خوانده شده، از قوه قضاییه ایران خواسته شده آن را لغو کند. جعفر پناهی در این حکم به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده. نمایندگان مجلس آلمان با اشاره به همبستگی جشنواره جهانی فیلم در برلین با جعفر پناهی یادآور شدند که آزادی اندیشه و آزادی هنر نباید پایمال شود و از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران خواستند به حقوق بشر احترام بگذارد. پیش از این هم مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن ابراز همبستگی با جعفر پناهی گفته بود این سینماگر ایرانی در سالهای گذشته با فیلمهای خود نگاه جهانیان را به جامعه ایران انداخت و از این طریق در برقراری دیالوگ و گفتگو میان فرهنگها تشریک مسائی کرد. این مقام مسئول در دولت آلمان ضمن ابراز شگفتی از حکم سنگین علیه جعفر پناهی از دستگاه رهبری ایران خواسته است به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انسانها که خود به رعایت و اجرای آنها متعهد شده پایبند بماند. سوای دولت آلمان، آکادمی فیلم در این کشور هم که بیش از 1100 سینماگر عضو آن است، حکم یاد شده را نه تنها تعرض به حقوق شهروندی این فیلمساز، بلکه تجاوز به حق و حقوق همه فیلمسازان در ایران قلمداد کرده است. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره جهانی فیلم در برلین هم که جعفر پناهی را به عنوان عضوی از اعضای هیئت داوران فستیوال برگزیده، گفته است اگر جعفر پناهی به برلین نیاید به هیچ وجه حاضر نیست شخص دیگری را جانشین این سینماگر ایرانی کند. 61مین جشنواره جهانی فیلم در برلین شامگاه 21 بهمن ماه جاری با نمایش فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی گشایش می‌یابد. در جریان 10 روز فعالیت این فستیوال جهانی همایشی هم برپا می‌شود و در آن سانسور در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یادآوری میکنم صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدورز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا 2011 با 1 گل در مقابل کره جنوبی مغلوب شد تا حسرت قهرمانی 35 ساله هواداران ایرانی در این بازی‌ها همچنان ادامه یابد. دیشب در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه ایران و کره در پایان 90 دقیقه وقت معمولی به تساوی بدون گل رسیدند، اما در آخرین دقیقه وقت اضافه اول دقیقه 105 کره جنوبی توسط رام بیتاگا گل پیروزی را به ثمر رساند تا مانند دوره پیش 4 سال قبل ایران از صعود به نیمه پایانی باز بماند. در دیدار دیگر مرحله 1/4 نهایی که قبل از بازی ایران کره جنوبی انجام شد، استرالیا در وقت اضافه با 1 گل عراق قهرمان دوره پیش را شکست داد. بدین ترتیب در دور نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه پس فردا استرالیا حریف ازبکستان شد و کره جنوبی حریف ژاپن. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که پیش از مسابقه دیشب در برابر کره جنوبی از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا سخن گفته بود، بعد از باخت در مقابل کره گفت:
ما باختیم و واقعا شرمنده هستم، ناراحت هستیم، ولی این زندگی هست، روزای خوب روزای بد داره، ولی چیزی که من افتخار میکنم عکس العمل حرفه‌ای بازیکن‌های ما بازیکنان ما سرشون رو بلند نگه داشتن، به خاطر اینکه فکر می‌کنم 4 تا بازی خوبی نمایش دادن و این بازی هم فکر کنم بازی بود که دو تا تیم هر کدومشون میتونستن ببرن و متاسفانه ما اون دقتی که لازم بود، اون فوتبالی که باید بازی می‌کردیم نکردیم که نتیجه رو کسب کنیم.
در طرف مقابل جو وانگرایه سرمربی تیم کره جنوبی که با پیروزی در برابر ایران به دیدار نیمه پایانی راه یافت، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی قدرت بدنی و سرعت بازیکنانش و همچنین شناخت کامل از نقاط ضعف و قوت تیم ایران را عامل پیروزی تیمش ذکر کرد. تیم بارسلونای اسپانیا با پیروزی 3 گله بر راسینگ سانتاندر ضمن کسب 14th پیروزی پی در پی خود در رقابت‌های لالیگا همچنان پرچم صدرنشینی را در جدول در اختیار دارد. رئال مادرید تیم دوم امشب در سانتیاگو برنابئو از مایورکا پذیرایی می‌کند. در هفته 24th لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد بیرمینگام سیتی را با 5 گل در هم کوبید و با 48 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. دیشب همچنین آرسنال تیم دوم با 3 گل از سد ویگان آتلتیک گذشت. و در هفته 19th بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگیش در برابر اشتوتگارت با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد، اما با 47 امتیاز همچنان تیم صدر جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. کافیه که به این شماره تلفن بزنید: 20420221124113. همچنین میتونید به ما اس ام اس هم بزنید به این شماره: 20420603874150. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی و در یک کلمه در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم برای کسانی که موفق نشدن یادداشت کنند: 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. پیام‌های شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
سلام علیکم. بنده میخواستم در رابطه با این فوتبال ما بگم که ما به این کره جنوبی باختیم. بله، تیم ما دیگه قدرت و توان بیشتر از این نداره. دلیلش اینه که ما در بازی‌های آسیاییمون وقتی بازی می‌کنیم، باشگاه‌های ما بازی می‌کنن، ما به تیم‌های باشگاه سعودی و بحرین و امثال اینا می‌زنیم. اما تا به حال هر چی باشگاه ما بالا رفته، به تیم‌های مثل کره جنوبی و تیم‌های ژاپنی ما همه باختیم. هیچ جا به مقام قهرمانی نرسید.
وقتی پشتوانه فوتبال یک مملکت یک دیکتاتوری محض باشه، معلومه که بهتر از این ابدا نمیشه نتیجه گرفت.
باخت تیم ملی فوتبال ایران دل دماغی اینجا برای مردم ایران داخل کشور باقی نذاشته. اگه نگاه بکنیم به تیمایی که صعود کردن به بالا و کشورهایی که باختن، یه نکته ای رو متوجه میشیم و اون اینه که کشورهای توسعه یافته در رشته‌های اقتصادی و سیاسی و دموکراسی مثل استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اینا رو به بالا رفتن و کشورهای عقب افتاده از لحاظ توسعه سیاسی استبدادی اینا همه شکست خوردن. رابطه دموکراسی و آزادی رو میتونیم ما در رشته فوتبال بخصوص بازی‌های فوتبال اخیر دید.
در مورد شکست تیم ملی فوتبال ایران، بازی که ایران ارائه داد، یعنی با مربیگری آقای قطبی، واقعا غرور ملی رو جلوه کردن. ایشون تیم ما رو کاملا دفاعی چیدن، ناتوان بازی کردن و این بازی که ایران ارائه داد فوتبال ما نیست. چرا غرور ملی رو جلوه میکنین؟ شما جامی که برای جام جهانی بود برای انتخاب، همین کار رو با تیم فوتبال کردید. این بازی ما نیست. ترکیب دفاعی و تیمی که عقب بازی کنه مجبور به گل خوردن، آخه این کاری که کردید غرور ملی جریدار میکنه. نکنید این کارو با ملت. واقعا فوتبال ما نیست. فوتبال خیلی بهتر از اینه. ما میتونیم حداقل 60-40 باشیم، نه 10-90 جلو کره. آبروی فوتبال ایران رو شما میبرید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره: 00420221124113.
پیام های چند شنوندگی رادیو فردا رو میشنیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید و نظرات خود رو با ما در میان بگذارید. همچنین تکرار میکنم که فیلتر شکن رادیو فردا که همیشه میتونید از اون استفاده بکنید webname.biz هست. webname.biz در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
درود و شب خیر. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه معرفی کرد. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس امروز دریافت نامه‌ای آقای احمدی نژاد مبنی بر معرفی علی اکبر صالحی به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی را اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در آذر ماه سال جاری با برکنار کردن منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده بود. طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با امضای 22 نماینده مجلس صبح امروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. وقوع سوانه هوایی و سقوط مکرر هواپیماها از جمله در قزوین و ارومیه، عزل و نصب‌های پی در پی، عدم جدیت در مسیرهای حادثه خیز از جمله محورهای استیضاح وزیر راه و ترابری عنوان شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مواضع خود را درباره مسائل کشور به صورت مشخص در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران اعلام کرده و همچنان به آنها پایبند است و این مطلب را امروز یکشنبه در جمع گروهی از دانشجویان بیان کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده را به عنوان راه حل گذر از بحران پس از انتخابات اعلام کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در جمع شماری از مردم رشت ابراز امیدواری کرد در جلسات آینده مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 توافقات خوبی حاصل شود. محمود احمدی نژاد گفت این مذاکرات باید منجر به رسمیت یافتن حقوق ملت ایران و حقوق قانونی سایر ملت‌ها شود. او در حالی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرده است که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوهای دو روزه با ایران در استانبول را مأیوس کننده خوانده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا صبح روز یکشنبه افتتاح شد. سرتیب کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری ایران هدف از تشکیل این پلیس را جلوگیری از چالش‌ها و تهدیدها، جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی اعلام کرد. افشین قطبی در پایان دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی که به شکست و حذف ایران از جام ملت‌های آسیا همراه بود با بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. ابتدا با مهمترین خبرهای هفتهی که گذشت. از 130 نفر از زنان فعال در سوئد با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به احکام صادر شده علیه نسرین ستوده بیان داشتند. آنها با اشاره به ادامه بازداشت و صدور حکم سنگین 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال امور زنان در ایران اعلام کردند. صدور چنین حکمی برای وکیل حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان هشدار دهنده و غیر قابل قبول است. ما ضمن درخواست آزادی نسرین ستوده خواهان عدم ممانعت از ادامه فعالیت او هستیم. مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس اعلام کرد که از این پس به هیچ عنوان هیچ مردی حق آموزش بانوان را ندارد. وی گفته است که متاسفانه در بعضی از نقاط آموزش مربیان مرد به ورزشکاران زن تنیس باز گزارش شده و تصریح کرده است که این کار تخلف است. گزارشگر پیشین تلویزیون بی بی سی میریام اورکلی 53 ساله که به دلیل سنش از اجرای برنامه در این شبکه تلویزیونی محروم شده بود توانست به بی بی سی بازگردد. او با ادعای تبعیض جنسیتی و سنی علیه بی بی سی به دادگاه استخدامی بریتانیا شکایت کرد و سرانجام پس از گذشت 14 ماه رأی دادگاه به نفع وی صادر شد که در پی آن بی بی سی مجبور به عذرخواهی و دعوت وی برای همکاری مجدد شد. روزها تونس حرف اول را در اخبار بین المللی می زند. حتی خبرگزاری ها و مجلات ویژه زنان هم نگاهی دیگر به زنان تونسی دارند و سعی می کنند با بازخوانی آنچه در سالهای اخیر بر زنان تونسی رفته گوشه ای از تاریخ را مکتوب کنند. همه داستان از خودسوزی مرد جوان تحصیل کرده ای آغاز شد که پس از مدت‌ها تلاش برای یافتن کاری در خور شأنش به گاری چرخانی و دست فروشی تن داده بود، اما پلیسی زن سیلی بر گوشش نواخت که تاریخ را تغییر داد. ایلیا جزایری کارشناس جهان عرب حکایت آن سیلی را برای ما میگوید.
این زن خانم فادیه حمدی هست. این خانم پلیس هست در منطقه که محمد البوعزیزی جوان تونسی که خودش رو آتش زد مأموریت داشت. فادی حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابون‌های منطقه گشت می‌زده و این زن پلیس مصادره می‌کنه گاری خاربار فروشی محمد البوعزیزی رو. میخواسته صحبت کنه باهاش محمد البوعزیزی که خانم فادی حمدی یک کشیده میخوابونه در گوش این جوان. این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری میره، میخواد با شهردار حرف بزنه، بهش اجازه نمیدن، همین بر میگرده و خودش رو آتیش میزنه و این حادثه باعث اعتراضهای مردمی و در نتیجه انقلاب تونس میشه.
اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی همسر دیکتاتور سابق تونس نیز نامش ثبت میشود، هرچند نه چندان به نیکی. ایلیا جزایری.
یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب میاد. لیلا ترابلسی همسر زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس. این زن و خانوادش بسیار در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا اومده، با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن 18 سالگی، تونس از راه اون به دنیای بازرگان ها راه پیدا کنه. بعد از 3 سال جدا شد تا اینکه اون انقلاب تونس حدود 23 سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا اینکه در 1992 با بن علی ازدواج کرد. این زن تونس یک 1000 فامیل درست کنه مملو از فساد اقتصادی. هیچ کس نتونسته برآورده کنه که دقیق چقدر ثروت داره این خاندان، خاندانی که به طور عشیره همه از بن علی و از لیلا ترابلسی حمایت میکردن و نفوذشون بسیار زیاد بود بر شبکه اینترنت، شبکه‌های حمل و نقل، شبکه‌های تلفن همراه و تقریبا تمام شهرک‌های حیاتی تونس. خانواده لیلا ترابلسی دست داشتن و اونها رو کنترل میکردن. حتی گفته میشه که خانم ترابلسی نقش تعیین کننده در انتخاب و عزل وزرا و همچنین انتخاب و عزل سفرا داره. این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته میشه و همواره میگن دو خانواده بسیار ما رو آزار دادن، یکی خانواده بن علی و یکی خانواده ترابلسی، که روی خانواده ترابلسی در بین تونسی ها همیشه تأکید هست.
نسبت به نقشی که ایفا کرده.
این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتور منش، نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند، نشان از نفوذ و قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آوردند؟ آزادی کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید
در مورد تونس بایستی گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از اون که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشه، دلیلش اراده بورقیبه پدر استقلال تونس هست که قبل از اینکه حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلالش از فرانسه تدوین بشه، ایشون قانون مدنی رو در 1956 به تصویب میرسونه که بر اساس اون قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده میشه و از سال 1956 به این طرف هم مرتباً قوانین دیگری به نفع زنان که خود بورقیبه و حتی تا حدودی زمان بن علی که چند روز قبل از قدرت تاخت شد گذرونده میشه، اما در ازای اون از زنان خواسته میشه، به خصوص از زنای طبقات متوسط و تحصیل کرده، که در جنبش های سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنن. و به همین دلیل هم هست که از ابتدا، حتی قبل از میخوام بگم استقلال تونس، یعنی شما اگر که به طور تاریخی نگاه بکنید میبینید که از دهه 1930 حزب دستور که حزب در واقع استقلال تونس به رهبری بورقیبه هست، با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار بسیار نزدیکی داره و بورقیبه گفته میشه که مادرش و همسرش که دختر عموش هم بوده تأثیر بسیاری روش داشتن. یعنی ایشون ظاهرا خب خودش هم یه تفکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهه‌های آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگه من جمله ایران و یا مصر خیلی عقب‌تره و به نظر من نمیشه گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه رو وادار به تدوین یک قانون مدنی خیلی مثبت نسبت به حقوق زنان میکنه. این خواست بورقیبه هست که یک رهبر لائیک هست و میخواد از این طریق در واقع مقداری خصوصیاتی رو به کشور
در دهه های اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبه سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است. در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب می شدند، اما تفاوت‌های عمده‌ای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند تا وضعیت زنان را در این کشور ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی آن کشور سبب شد که این تلاش‌ها ناکام بماند. از آزاده کیان می پرسم که چرا در دو کشور ظاهراً نزدیک به هم زنان در کشوری موفق شوند و در کشور دیگری ناکام میمانند؟
مراکش یک کشور در واقع سلطنتی هست، همطور که میدونید، و پادشاه مراکش امیرالمؤمنین هم هست. یعنی ایشون هم به لحاظ قانون اساسی هم یک همچین در واقع موقعیتی رو ازش برخورداره و در نتیجه آنجا که به مسائل مذهبی مربوط میشه این پادشاه مراکش هست که نظر آخر رو میده. و همونجور که مشاهده کردیم در سال 2000 وقتی که فمینیست های مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر مداونا یا قانون خانواده مراکش بودن، اسلامگرایان وقتی که مخالفت کردن و به خیابون ها ریختن، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلا عقب نشینی بکنه. یک جنبش اصلاح طلب از قرن 19 هم در کشور تونس وجود داشته و میشه گفت که حتی خود آقای بورقیبه خودش رو اصلاح داوطلب میدونست قبل از اون طاهر حداد که در واقع خیلی تونسی ها خانمای تونسی فمینیستای تونسی بهش میگن داخل گینه، البته من میذارم میگن پدر فمینیسم تونس، طاهر حداد در دهه 1930 ایشون هم خودش یک رفرمیست بود، اصلاح طلب بود و در واقع خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان در واقع حجاب نگذارن و به حیطه عمومی بیان و این طاهر حداد در واقع نقش بسیاری رو ایفا میکنه، تاثیر بسیاری رو هم بر برقیبا میگذاره. در تونس در جای همچین تاریخ در واقع رفرمیزم یا اصلاح طلبی رو چه در حیطه سیاسی و چه مذهبی داشتیم، در حالی که مراکش مقدار کمتری میشه گفته به لحاظ فکری در یک همچین زمینه های رفرمیست بوده. من وقتی بن علی به قدرت رسید از 1987 به بعد مواجه شد با جنبش اسلامگرا، جنبش نهضت به رهبری رشید قنوچی که کم کم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و در واقع اون لائیسیته تونس رو تحت علامت سوال قرار داد یا حداقل تحت تحدید قرار داد. از اونجا بود که بن علی اول تلاش کرد که با اسلامگرایان کنار بیاد و وقتی که نتونست سعی کرد از طریق حقوق زنان در واقع جلوی اسلامگرایان رو، جلوی نفوذ و توسعه اسلامگرایان رو در تونس بگیره و در دهه 1990 به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر رو به دست آوردن. برای مثال زنان تونسی که با مردای غیر تونسی ازدواج کرده بودن موفق شدن که بتونن ملیت تونسی رو به بچه‌های خودشون منتقل بکنن، یا برای مثال از بسیاری از حقوق برابر مثل کشورهای اروپایی برای مثال با مردان برخوردار بشن. ولی در آن واحد می‌بینیم که حقوق بشر کاملا زیر پا گذاشته میشه در دوران همین بن علی و یک جوری در واقع میشه گفت که زنان به ابزاری برای قدرت آقای بن علی تبدیل میشن.
با این توضیحات به نظر می رسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، اما روند تحولات سیاسی دو کشور به گونه ای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقش های اجتماعی و سیاسی آنها باقی می ماند. آزاده یکیان نیز معتقد است که تفاوت های میان این دو بیش از شباهت هایشان است.
خب ایران جنبش زنانش از 1905 آغاز میشه، یعنی خیلی قبل از تونس و بعد هم ادامه پیدا میکنه. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضا شاه و شاه در مورد حقوق زنان انجام میگیره با اصلاحات بورقیبا قابل مقایسه هستن، ولی خب اولا فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران در 32 ساله اخیر خب بسیار مورد ایران رو با تونس جدا میکنه و تفاوت عمیقی که ایران با تونس داره اینه که ببینید تونس از دهه 1930 تا کنون در واقع مردان هستند بیشتر به نظر من که به همون دلایلی که گفتم در واقع حقوق زیادی رو به زنان تونس دادن، ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده. کمون که شما وقتی که به حیطه اشتغال، به حیطه سیاسی و اجتماعی به طور کلی نگاه میکنیم، اصلا بین زنان و مردان برابری واقعی وجود نداره. در ایران به خاطر اینکه خود زنان مبارزه کردن و در واقع آقایون منتی بر زنان ایرانی ندارن، برابری طلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته و اون زمانی که این قوانین نابرابر از بین بره و اون البته خب لازمش جنبش عمومی تر هست، رسیدن به برابری بین زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحت تر بتونه صورت بگیره، برای اینکه این به یک ارزش در بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستاهای تونس، در شهرهای کوچک تونس و یا در اقشار غیر موفقی تونس لزوماً خانم‌های برابری طلب رو زیاد داشته باشید.
و خانم کیان، با تمام پیشینه‌ای که در مورد اون صحبت کردیم تا به حال، پیشبینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چه هست؟ آیا فکر می‌کنید زنان تونسی خواهند تونست حقوقی رو که تا به امروز کسب کردن حفظ کنند.
الان مسئله مهم در برای به خصوص جنبش زنان در تونس این هست که در واقع تلاش بکنن که حقوق خودشون رو از دست ندن، به خصوص با توجه به این که حزب نهضه، حزب اسلامگرای تونس هم به هر حال به عنوان یکی از اهداف و یکی از در واقع بخش‌های جامعه تونس میبایستی که در یه دولت ائتلافی بتونه شرکت بکنه، کما اینکه سران جنبش اسلامگرا هم خواهان همچین مشارکتی هستن.
با همه اینها، آنگونه که ایلیا جزایری میگوید، در انقلاب یاس در تونس زنان همپای مردان به خیابان‌ها آمدند، شعار دادند و کشته شدند.
زنان تونسی کمتر از مردان تونس نقش نداشتند در انقلابی که تونس شاهد اون بوده و به سرنگونی نظام سابق این کشور انجام میده. اولین عکسی که منتشر شد در رسانه‌های جهان از اعتراضات مردم تونس، عکس یک دختر جوانی هست که یک لباس مدرن به تن کرده و تابلوی در دست داره، به زبان فرانسوی روی اون نوشته بن علی برو و ما رو رها کن. زنان به همراه مردان در تمام خیابان‌ها، در جنگ و گریزها، در تمام تظاهرات، اعتصاب‌ها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان بسیار پررنگ بود در انقلاب تونس. در حال این منطقه یک منطقه مردسالاره، هر جا ببینن حضور زنها تضاد داره با منافعشون یا با خواسته های درونی یا تعصبات خودشون، به هر حال مانع میشن. و شاهد اون هم حضور تنها دو زن در دولت موقت هست، یکی خانم مفید تلالی که وزیر فرهنگ هست و یکی لیلا العبیدی که وزیر امور زن هست، و حضور تنها این دو زن باعث اعتراض هایی در میان زنان شده، چون که فکر میکنن زنان تونست که نقششون بیشتر از اینها هست که تنها دو وزارتخونه و اون هم وزارتخونه های غیر عمده بهشون داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در 19 تا 21 نوامبر سال 2010 اولین نشست سراسری زنان لزبیان ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت با حضور 17 زن لزبیان ایرانی از کشورهای آلمان، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه، انگلستان و ایران برگزار شد. خانم شادی امین یکی از حاضران در این نشست سراسری پشت خط تلفنی ما هستند. خانم امین، برای ما میگید که چه شد که اصلا برنامه‌ریزی صورت گرفت برای برگزاری اولین نشست سراسری زنان لزبیان و ترنس ایرانی؟
طی ماه‌های گذشته و شاید حتی بتونیم برگردیم یکم بیشتر، تو یکی دو سال گذشته توی فضای اینترنتی به شکل بحث مقوله همجنسگرایی خیلی مطرح هست و هم از طرف فعالین این حوزه هم از طرف مخالفین، و حملاتی که به مقوله همجنسگرایی و افراد همجنسگرا توی اینترنت صورت می‌گرفت خیلی شدت پیدا کرد و هر کدوم از ما به هر شکل تنهایی سعی می‌کردیم جواب بدیم و فکر می‌کردیم که تشکل‌های موجود نه در رابطه با مسئله زنان لزبیان ایرانی حساس هستن متأسفانه، یعنی اگر ارزیابی بکنیم حرکت و فعالیت‌هاشون رو حداقل مورد پذیرش ما تا اون حدی که لازم بود نبود. به این دلیل تصمیم گرفتیم که خودمون دست به کار بشیم و تلاش بکنیم یک در رابطه مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی موجود کاری مشترک بکنیم، همین که شبکه‌های دوستی و همکاری بین خودمون رو گسترش بدیم تا از این فعالیت‌های پراکنده یه مقدار به فعالیت متمرکز رو بیاریم.
خانم امین، اما در ادامه صحبت شما با توجه به اون صحبتی که پیش از این آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا داشتن که گفته بودن ما اصلا در ایران همجنسگرا نداریم، آیا اصلا مگر همجنسگرایان زن تعدادشون اونقدر هست که بخوان در نشستی حضور پیدا بکنن و یا هماهنگی و گروه بندی بینشون صورت بگیره؟
اساسا آقای احمدی نژاد که گفته بود ما همجنس باز نداریم، یعنی واژه همجنسگرا رو ایشون استفاده نکرده، با درک ایشون که اساسا سعی میکنن این مقوله رو و یا افرادی رو که همجنسگرا هستن حذف بکنن از جامعه، صحبت ایشون درست به نظر میاد، چون وقتی بگن یه چیزی رو ما داریم باید در رابطه باهاش هم برنامه داشته باشن و در رابطه باهاش برای آزادی اینها، برای حق حیات اینها تلاش بکنن. انکار این مقوله در حقیقت اون چیزیست که جمهوری اسلامی در تمام این 30 سال پیش برده، که بسیاری از همجنسگرایان رو تحت عنوان ترانسکسوئل و بیمار جنسی و یا این کسانی که فاقد هویت جنسی هستن اینها رو به زیر تیغ جراحی میسپرن و حتی از کمک‌های دولتی هم رابطه اینها رو بهره‌مند میکنن.
آیا هیچ آمار مشخصی از تعداد افرادی که به طور مشخص خودشون رو لزبیان میدونن و حاضر به حضور در این گونه جمع‌ها هستن وجود داره؟
بله، ما الان یه شبکه‌ای داریم که حدود 80 نفر هستیم، با هم در ارتباط هستیم.
خانم امین، واقعا در شرایطی که زنان ایرانی امروز در ایران، فکر میکنم اگر نیمی از جمعیت ایران رو زنان بدونیم، حداقل حدود 35 میلیون نفر، واقعا دغدغه های 50 یا 100 یا حتی 500 زن ایرانی چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه تأثیر بگذاره در مجموعه خواست های زنان ایرانی؟
من فکر میکنم که اساسا اولویت دادن به پدیده ها و به این خواست ها و مطالبات موجود همیشه باعث میشه که ما یک سری از چیزهایی رو یا خواستهایی رو که برای دیگران اولویت هست از دستور کار خارج بکنیم. خارج کردن مطالبات از دستور کار در حقیقت به نظر من آماده کردن فضایی است برای سرکوب بعدی. شما اگر سال 57 رو در نظر بگیرید سر مقوله حجاب، دقیقاً با همین استدلال بسیاری اومدن و گفتن که مگه این همه مسئله تو جامعه هست و شما مسئله حجاب رو چسبیدید، مگه حجاب مسئله چند درصد زنان ایرانیه؟ و دقیقاً از کانال همین حجاب بسیاری از سرکوب هایی که بر زنان اعمال شده و امروز هم میشه در حقیقت از این کانال میگذره. یعنی به نظر من در رابطه با مسئله همجنسگرایی بس بر سر این نیست که ما یک همجنسگرا در ایران داریم، 500 تا داریم یا مجموعه 35 میلیون زن یا مردان دیگه هم هستن که همجنسگرا هستن و باید از خواسته هاشون دفاع شه. وقتی ما در رابطه با نویسندگان و آزادی بیان میگیم، اگر یک نویسنده هم در زندان باشه، اگر یک قلم هم شکسته بشه، در اون کشور آزادی بیان نیست. وقتی یک لزبیان در ایران یا یک همجنسگرا هم سرکوب بشه، در اون کشور صحبت از آزادی جنسی، صحبت از مطالبات جنسیتی حرف بیموردی است. به این معنی جنبش زنان موظف به این مقوله نگاه بکنه. البته من این رو وظیفش رو به عهده دیگر جنبش های اجتماعی هم میگذارم، چون به هر شکل بخشی از جامعه هستن که به دلیل این گرایش جنسیشون سرکوب میشن، به دلیل این گرایششون تحت انواع و اقسام تهدیدهای مشخص قانونی هستن، تا حد اعدام، تا سرحد اعدام. و به این معنی به نظر من آزادی فردی، دفاع از حقوق بشر ایجاب میکنه که علیه این قوانین اقدام بشه و برای آزادی این افراد، همونطور که به نظر من همجنسگرایی ارزش نیست، دیگر جنسگرایی هم نباید ارزش باشه و باعث تبعیض یک بخش بر بخش دیگه نشه.
و خانم امین، برای ما میگید که ماحصل نشست 2 روزه شما در جمع 17 نفر از لزبیان های ایرانی چه بود و آیا برنامه‌ریزی برای آینده این نشست هم داشتید؟
بله، ما طبیعتاً تشدید ارتباطات بین خودمون، فرهنگ‌سازی بر حول این مقوله هستش، یعنی توزیع واژه‌ها، ایجاد ادبیات نوین سر این مسئله از طریق وبسایتی که ایجاد خواهیم کرد که نامش رو نمیدونم، مایلید اگه بگم شیشرنگ.org هست، به زودی راه اندازی خواهد شد. بعد جلسات بیرونی رو سازماندهی خواهیم کرد در کشورهای مختلف که بتونیم با ایرانیان و یا کسانی که فعالین جنبش های شما که علاقمندن به گفت و شنود بشینیم و بتونیم تأثیر بذاریم تو محیط اجتماعی ایرانمونمون. و امیدوارم که زنان و مردان بیشتری از این حرکات استقبال بکنن و با ما همکاری بکنن یا لااقل پشتیبانی بکنن فعالیت این.
برنامه این هفته صدای دیگر را با ترانه ای از سایه اسکای، خواننده لزبیان ایرانی، به پایان میبریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
سر زده ی جفت چشم خیس پلی، چرا چون دو جنس نداره حق زیست؟ بریدن بند نافش و با استرس، یه آدم داره میمیره به دادش برس. اوناش چیه دو جنسه که میشه مسحکه؟ کبیره تنش تا پای ریش مسلکه. امیدی داره که ببینه فرداشو، نمیتونه بالا بیاره حتی درداشو. اون بچه با سختی و درد بزرگ شد، اون حسن و هیکلن زمخ شد. بزن لاک زده میکاپ کرده تو چه، نه دوسته نه خفته کرده تو کوچه. اون دلش لطیفه کلش مردونه، درکش کردی که ای واسه نمونه. دخترم
مشتی تو سیه صداش خشنه، همه میگن یا خوله یا خیلی فشن، دختر ظاهرش و منر پسرونه، منه بابا بردنش تو دیوونه خونه، ولی نمیدونه ته دلشون یه مرده، توی زندگی دادن دو تاش کرده، اما تو یه کوته فکر آشولاشه، میخندی بهش هستی خیلی ناشه، تا بگم تا بدونی خنده تز رو درده، جاعت این آدم تو رو دیوونه کرده، باشه جسمش نیست پینه تو ایدن، نبه جنس آزاده بودم، نبه سنت رود از اجتماعی که لجنه، واسه راه رفتنم باید بگیره یه نامه، دستش آنه کسی بهش گیر، ولی میاد یه باشه کسه ششمتی، آره جنایتی الان در حال وقوعه، ستم زدن از گیوتن از ممنوع، تخریب روحی روانی بسته پاشو، چون از شقت و زجر و لابه ها شو، چشمشو قرص کن واسه یه لحظه، اینقدر ظالمی که حتی اون میترسه، بگه دردشو تا که بشه سبک قلبش، و به مرز نشنیدن صدای نفسه، اون زندانی شده تو نگهبان، خوشحالی که اسم تو هست انسان، خیلی از من تو انسان تر، فکرش آزاده اون بر این باور، تفاوت تن و روحش آزاده، این هدیه یه که خدا بهش داده، اون روشن دلشو بیقراره، جز فرار آخه چاره ای نداره، نکن این کارو هرگز با انسان، حقیقت نمیمونه هیچ وقت نه، دایره دورش شده نقطه پرگار، تحت فشار کنه هویتش انگار، یسمین دادشونو تو جمع اوبار، زخم عمیقیه توی بغض صدا.